الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این شرط بود که مرحوم آخون و قبل از او دیگران فرموده بودند شرط جریان استصحاب بقاء موضوع است. مرحوم آخوند فرمود بقاء موضوع به یک معنا شرط است، به این معنا که قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه واحد باشند، اما به این معنای به یک معنای دیگر که این لفظ مهم این معناست، به معنای دیگر که عبارت باشد از احراز موضوع بقای موضوع خارجن، گفت که قطعا شرط استصحاب نیست. خیلی قطعی هم فرمود شرط استصحاب نیست. این شرط برای ترتب بعض آثاره. شرط جریان استصحاب همین که معروف ها، معروف اینه که تمسک به استصحاب جاییه که ما موضوع رو احراز کرده باشیم. همینو معروف آخون انکار میکنه، میگه به معنا احراز موضوع خارجن معتبر نیست در استصحاب قطعا بلا شک. بله ربما ترتب آثار نیاز داره که احراز بکنیم، مثل جواز الاقتداء، چون اقتداء بدون وجود خارجی نمی شود، باید احراز بکنیم وجود خارجی را برای ترتب این اثر. اما احراز موضوع خارجن برای تعبد به استصحاب فرموده شرط نیست، شرط الاستصحاب نیست، شرط ترتب الاثر است احیانا. این فرمایش مرحوم آخوند. عرض کردیم در کلمات اصولیین اینجور آمده که شرط است در استصحاب بقاء الموضوع. به ذهنم همین میزنه که موضوع باقی باشه، یعنی عرضی را که شما استصحاب میکنید اون معروضش باید باقی باشه. ظاهر بقاء الموضوع همین است که تعبد به محمول نیاز دارد به بقاء موضوع. مرحوم شیخ انصاری این عبارت را آورده، فرموده که گفتن علما که یشترتو در استصحاب بقای موضوع، ولیکن خودش همونی را میگد که مرحوم آخون فرموده و میخوای بقا موضوع را توجیه بکند. شیخ انصاری بعد از این که نقل می کند کلمات علما را، گفته علما را که شرط است در استصحاب بقای موضوع، شرط است که اماره برخلاف نباشد، شرط است که فحص بکنید، بعد یه جمله میاره که معناش همین فرمایش مرحوم آخونده. فرمانده اینا همه بر می گرده که شرط است در استصحاب که اونی را که شک داری همونی باشه که یقین داشتی. اگر عبارتش باشه بخونید خوبه. بله میگه که بر میگردم و دو خط بعد خاتمه را که شروع میکنه دو خط همینو میگرد. میگه اینها بر میگرده این شرایط به این مطلب که باید مشکوک ما همون قضیه متیقنه باشه. اینقدر صریح و صاف نگفته اتحاد قضیه المتیقنه و مشکوکه ای که آخون فرموده، ولی به ذهن میزنه همینو میخواه بیانش بکند. عبارت اگر عبارت رو بخونید همینجوره، میگه که همه این شرایط بر میگردد به این که باید شما شکتون به همون خورده باشد که یقین خورده. اما اتحاد قضیته اینه. یرجعو قبل از خاتمه یه خطش بخونید، اما از اول خاتمه بخونید میرسید. و تحقیق رجوع آروم بخونه و تحقیق رجوع کل نه قبل و تحقیق یک کلمه دیگه بخونه خب بخونه و تحقیق این امی درسته. و در وقت تحقیقش که میگه که استصحاب جایی که شک بخوره به عین همون قضیهی که یقین خورده. یک بار نمی عبارت رو بخونید. همین دیگه، همین اتحاد دیگه. اما هر آخون حالا گفته اتحادیشم دیگه به عینش میگه همون حرف آخونده. بله فرمایش مرحوم آخون، تعبیر مرحوم آخون جدید نیست، همون تعبیر مرحوم شیخه، خورده عوضش کرده. ولی باز بعد دوباره شروع کرده در بقا موضوع و اون اشکالاتی که دیروز عرض کردیم، اشکالاتی که بر بقاء موضوعه اونا رو جواب داده. خود شیخ همین جور میگه، میگه باید یشترتو فی جریان استصحاب اتحاد قضیه مشکوکه با متیقنه. منتها میگه اگر میخوای اتحاد محقق باشه یکیش اینه که موضوع باقی باشه. بعد اون اشکال رو مطرح میکنه که موضوع باقی باشه، گاهی ما در اصل وجود شک داریم. اشکالی که دیروز مطرح کردیم بر ظاهر اون شرط، بر ظاهر شرطی که علما آوردن بقا موضوع جواب داده از اون اشکال، گفتم مراد از بقای موضوع موضوع خارجی نیست، بقای موضوع در وعاء خودش. اگر زید خارجی موضوع برای عدالت، باید این زید خارجی باقی بماند. اگر ذات زید موضوع برای وجودون، زیدون موجودون یا زیدون معدومون، باید همین ذات زید باز، حالا کلمه بقا دیگه اینا توجیه دیگه، باقی بمانه یعنی مشکوک باید همین باشه. اون بقاء موضوع را که اون اشکال برش بود که دیروز عرض کردیم دو تا اشکال شده، این اشکالشو جواب داده مرحوم شیخ انصاری که مراد از بقاء موضوع یعنی موضوع به ما له من التقرر، اگر تقررش خارجیه در خارج و اگر تقررش در مقام ماهیته در اون مقام ماهیت. اون بقا موضوع اینا خلاف ظاهره، ولی توجیه کرده مرحوم شیخ انصاری. خب اون اشکال جواب داده، اون اشکال دوم را هم واضح جوابش دیگه که گاگاهی موضوع موجود نیست، به همین بیان، به همین بیانی که شیخ انصاری در جواب اشکال اول آورده، همین بیان و اشکال دوم جواب داده میشه. استصحاب میکنیم عدالت مجتهد را، شک هم داریم مجتهد زنده یا مرده، ولی شک داریم در عدالت علی فرض حیاتش. خب در زمان شک هم همین فرض باید ادامه داشته باشه دیگه، اگر همین فرض ادامه داشت موضوع باقیه. بقا موضوع یعنی همین، یعنی همون جوری که در ظرف یقینه، اگر وجود خارجیه همون وجود خارجی، تقرر ماهویه تقرر ماهوی، تعلیقیه تعلیقی، همون اتحادی که عینی که شیخ گفت باید ظرف شک عین ظرف یقین باشه، همون بیان آخوند را ما آورده، ظرف شک باید عین ظرف یقین باشه، وگرنه نقص صدق نمی کنه، وگرنه شک در بقا صدق نمی کنه. حاصل الکلام، اون چه در عبارات علما آمده است، بقاء موضوع مراد وجود خارجی نیست، که مرحوم آخوند گفت اگر وجود خارجی باشد باطل قطعاً. مراد از بقای موضوع همینه، یعنی استصحاب که ما را تعبد می کند به شیئی برای شیئی دیگر، اون شیئی دیگه باید به شکل همو متیقن باشه، بقا داشته باشه، یعنی به شکل همو متیقن باشه، نه بقای در وجود، شکل همو متیقن باشه، در مقابل این که موضوع نیست، میخواد تعبد کنه به عرض بدون موضوع، میخواد تعبد بکنه به عرض برای موضوع دیگری، میگه نه اینا رو میخواد خارج بکنه. بقای موضوع یعنی باید استصحاب که ما را تعبد میکنه به محمولی، محمول برای همون معروض زمان یقین باشه، این معنی بقای موضوع هست. خب این حل ای مسئله، این دوتا تعبیر را میشه یک تعبیر برگردانیم که شیخ برگردنده، یشترتو فی جریان الاستصحاب بقای موضوع به معنای شیخ، یا بگو یشترتو در استصحاب اتحاد قضیه مشکوکه با متیقنه، البته این سرراستره، این قبول داریم، این واضحتره، بس که شیخ میخواسته کلمات علما را هم الغا نکنه، اونا را بیان بکنه، توضیح بده. آخون آمده گفته اینا را گذاشته کنار، گفته بقا موضوع به چه معنا؟ به معنا اتحاد القضیتین حق است لا ریب فیه، به معنا وجود خارجی باطل است لا ریب فیه. ولی مرحوم شیخ میخواسته تحفظ بکنه برای اون بقا موضوع، ولی حرفش با حرف آخون یکیه، شبهه داره، بعضی کلمات شبهناک روشن نیست، ولی به قرینه که اولش اونجور گفت و داره دفاع میکنه، مراد شیخ همینه که عرض کردیم. اگر ملاحظه بفرمایید تعلیق آخون را، آخوندم حرف شیخ را همینجور که ما بیان کردیم بیان کرده و گفته که مواظب باش اشتباه نفهمی، که بعضی اشتباه فهمیدن حرف شیخ، یه خردهی شاید شما وقت رسائل میخوندید جور نمیفهمیدید از بقای موضوع، ولی نه مرادش همینه، گفته ملتفت باش اشتباه نکنی، به اشتباه نیفتی، کما این که مثلی گفته بعضا به اشتباه افتادن. بقای موضوع به شرح شیخ انصاری همون اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه به تصریح مرحوم آخوند، و این جای بحث نداره، از این بحث میگذاریم. مهم بحث این دو مطلب بعد، مرحوم آخوند فرمود که اگر بقای موضوع به معنای احراز وجود خارجی موضوع باشد قطعا معتبر نیست. لازم نیست شما در باب استصحاب احراز بکنی بقای موضوع را خارجن، خارجن لازم نیست احراز بکنی، ادعای قطع کرد. خب این خلاف اونیه که متعارفه، معروفه. معروف اینه که اگر میخوای استصحاب بکنی محمولی را، استصحاب بکنی حکم را، یشتره تو در استصحاب احراز بقای موضوع. این با اون که معروفه سازگاری نداره. به ذهن میزنه که این فرمایش تند مرحوم آخوند درست نیست. فرمایش شیخ در رسائل در ادامه این بحث صحیح است. او صحیحه. مرحوم شیخ انصاری در ادامه بحث فرموده همانطور که بقای موضوع شرطه، به این معنایی که گفتیم دیگه، گفته شرطم هست برای استصحاب عرض، شرط احراز بکنی بقای معروض را. یعنی تصریح کرده مرحوم شیخ انصاری. در جایی که شما میخوای همین جورم هست وجدانش بکنید، میخواد اثر را بگید داخل در استصحاب، ادله استصحاب را میگیره، اخبار ما را تعبد میکنه به اون اثر، باید ذل اثر را احراز کرده باشی و لقب مجال نداره تعبد استصحابی. شما اگر میخوای عدالت زید را احراز استصحاب بکنید، شارع میخواد شما تعبد بکند به عدالت زید، خب باز شما زید اول احراز کرده باشید تا بگه شما را تعبد کردم به عدالت زید. بله، اگر متیقن شما عدالت علی فرض وجود زیده، اثرم مال عدالت علی فرض وجود زیده، نه اونجا لازم نیست شما احراز بکنی وجود زید را. در جایی که شما را میخواد تعبد بکنه، دو مورد، در دو مورد این بحث را مرحوم ناینی خوب تعقیب کرده، در مصباح هم الحق و الانصاف خوب اینا را منقح کرده. در دو مورد لازم نیست برای اجرای استصحاب احراز بکنی بقای موضوع را. دو مورد. یک مورد به تعبیر مرحوم ناینی که در مصباح الاصول ما آمده، در شک در محمولات اولیه، اصطلاح خودشونه دیگه، محمولات اولیه به محمولاتی میگن که ثابتن یا نفی میشون به مفاد کانه تامه یا لیسه تامه. کان زید، وجد زید، وجود زید رو میگن از محمولات اولیه، عدم زید را میگن از محمولات اولیه. در محمولات اولیه که وجود است و عدم، معنا نداره اصلا میگید باید احراز بکنیم بقای موضوع را. اگر احراز کردیم یه استصحاب معنا نداره. اونجا مستصحب شما، موضوع شما همون ذات است. ذات زید کان موجودا، الان وجودش ادامه داره. ذات زید لم یوجد لیسه تامه، الان هم لم یوجد. محمولات اولیه درش احراز بقاء موضوع معنا نداره اصلا. لیسه تامه چرا نداریم؟ لیس، میگه لیس ایس دیگه، لیس و ایس معروفه. خب اینا یک بار دیگه گفتیم دیگه، اینا را مزخرفات و ادوا را تکرار نکنیم. بله لیس و ایس عیب نداره تامه، این معمولات اولیه، معمولات اولیه اصطلاح ناینیه. فلاسفه یعرفار نمیگن، ما اونا اصطلاح برای خودشا دارن، اینا برای خودشان، اونا یه شیخ دارن، اینا یه شیخ دارن، اونا یه آخوند دارن، اینا یه آخوند دارن، اینا فرق میکنه شیوخشون، آخونداشون. بله اینا با اصطلاحاتشون با هم فرق میکنن. خب محمولات اولیه مجال ندارد و کذا، اینو نیاورده مرحوم ناینی. اون مقداری که من نگاه کردم به ذهنم اینه که نیاورده و قطعا مثوال اصولا نیاورده این قسم دوم را. خوب بود اینو میاورد، چون شیخ هم آورده این قسم دوم را. اونجایی که میخوایم استصحاب بکنیم محمولات ثانویه را، محمولات ثانویه اونایی که به مفاد کانه ناقصه ثابت میشون یا به لیسه ناقصه نفی میشون. کان زید عادلا، بعد از فرض وجود اونها مترتب میشوند. معنی رو میگن محمولات ثانویه، بعد از فرض وجود معروضشان، اول باز زید وجود داشته باشد تا بشه عدالت، اول باز حرکت باشد تا سرعت برش عارض بشود. سرعت از محمولات ثانویه. قسم دوم که نیاز ندارد به بقای موضوع، محمولات ثانویه ان که برای ترتب اثر نیازی به تحقق و بقای موضوعشون نیست، علا فرضم اثر دارن. مثل عدالت مجتهد، عدالت مجتهد علا فرض حیاتش اثر داره. قبلن مجتهد زنده بود، عدالت داشت، الان شک داری زنده است یا نه، میخوای استصحاب کنی عدالت را، عدالت را میخوای استصحاب بکنی، احرازم نکردی، عدالت محمولات ثانویه است، احراز نکردی بقا موضوع را، شک داری که آیا مجتهد زنده است یا مرده. استصحاب میکنید عدالت زید را علا تقدیر الحیات، همین کافیه. یا مرده، خب مرده خدا رحمتش کنه، تقلید جایز دیگه، بقای بر تقلید دیگه. یا زنده، اگر زنده علا تقدیر الحیات شک دارم عادله یا نه، این روزگاه بمیرد راحت شدیم دیگه، مشکل نداریم، بقا جایزه. ولی اگر زنده بماند در این روزگار، شک میکنه که آیا عدالتش باقیه، فیجوز البقا، یا عدالتش رفته. یقین دارد به عدالت در فرض حیات، الانم علا تقدیر الحیات عدالت رو شک داره، استصحاب می کند عدالت علا تقدیر الحیات را. شیخ انصاری اینو داره در ادامه کلامش، اینجام لازم نیست که احراز بکنی بقا موضوع را، از اول موضوع اثر تعلیقیه، تقدیریه، نیاز ندارد به تنجیز، به قطعی بودن. خب اینم نیاز نداره، خوب بود در مثوال اصول این را بیان میکرد. و اما محمولات ثانویه‌ای که موضوع اثر تقدیری نیست، اثر مترتب است بر وجود فعلیش، مثل جواز الاقتدایی که آخون مثال زده است، جواز الاقتداء مترتب است بر عدالت زید موجود. اگر زید موجود باشه جا داره که اشاره مرا تعبد بکند عادلون فیجوز الاقتداء. ببینید اختلاف بین شیخ و آخون در همین بزنگاه ها. آخون میگه نه شرط استصحاب نیست، ما الان شک داریم عدالت زید را، میخوایم استصحاب کنیم عدالت زید را. میگه لازم شرط استصحاب این نیست که زید موجود باشه. شیخ میگه نه، شرط استصحاب در اینجا این است که زید موجود باشه. چرا؟ چون استصحاب تعبد به اثره، تعبد به این اثر معنا نداره، بلا موضوع معنا نداره. بعد احراز بکنیم اول زید موجوده تا شارع بگوید که لا تنقض الیقین بشک. اگر شک داریم که همین تو کلمات شیخ است، اگر شک داریم زید باقیه یا نه، شک داریم در صدق نقض یقین بشک، احراز نکردیم اینجا از مصادیق نقض یقین به شک است. مرحوم شیخ انصاری فرموده، این را عرض کردم معروف دیگه، میگن با شک در بقا موضوع استصحاب مجال نداره. میخوای استصحاب بکنی عرض را میخوای استصحاب بکنی، اسمش مرحوم شیخ گذاشته حکم را، عیب نداره حکم را. اینجا عدالت حکم است، زیدون عادلون حکم عدالت است، اشتباه نکنید. استصحاب میخوای بکنی حکم را در مقابل موضوع. استصحاب حکم در جای مجال داره که احراز کرده باشی وجود موضوع را، و الا اگر احراز نکردم وجود موضوع را، شارع مقدس بگه من تو را تعبد کردم به جواز اقتداء، معنا نداره. وقتی زید محرز نیست، تعبد به جواز اقتداء معنا نداره. مرحوم شیخ انصاری فرموده که لابدیم برای مراد شیخ همینه، لابدیم باید برای ترتب حکم، برای تعبد به حکم، برای ترتب محمول احراز بکنیم بقای موضوع را. از اول اون قبلی خارج شد، اون جایی که کانه تامه لیسه تامه، او دومی هم در ضمن کلمات خارج کرده دیگه. در همون اول نگاه بکنید در ادامه کلامش تقدیری را گفته نیاز نیست. بحث اونجاست، حکم مال محموله، اثری که میگیم علا تقدیرن اثر شرعی نیست، اثر شرعی علا فرض وجود موضوع. در جایی که اثر شرعی، خود صاحب مسئله گفته اگر زید موجود است یجوز الاقتداء، بعد من شک دارم که زید موجوده یا نه، بگه استصحاب کن جواز اقتداء را، معنا نداره. جواز اقتداء رو اول آورده روی زید موجود، از اول اثر مال زید موجوده، پس زید وجود نداشته باشه اثری نداریم. اگر خواسته باشد ما را تعبد بکند به جواز الاقتداء، به عدالت، عدالت ما را تعبد بکند به عدالت به غرض جواز الاقتداء، باید احراز کرده باشیم زید را. اگر احراز کردیم زید را، معنا دارد که به ما بگه ای زید عادلون فیجوز الاقتداء. این نکته ظریف دریابید، یجوز الاقتداء آورده برای عدالت، برای عدالت زید موجود. گفته زید موجود اذا کان عادلا یجوز الاقتداء. پس استصحاب عدالت وقتی اثر داره که اینم کان زید موجودن. استصحاب عدالت وقتی اثر داره که عدالت مال زید موجود باشه. اینه که تون شده مرحوم آخون فرموده در تعبد استصحابی احراز موضوع لازم نیست. چرا؟ در این قسم احراز موضوع لازمه. شرط استصحاب در این قسم نه که شرط استصحاب نیست ولی اثر این اقتضا را داره. نه، شرط جریان استصحاب لا تنقض ناتمامه، از بابی که مجال نداره لا تنقض در اینجا. نه اینکه اثر چون اقتضا داره شما باید احراز کنی موضوع را، نه، اصلا اخبار استصحاب اینجا را نمیگیرد. بحث در اینه، این که معروف شرط جریان استصحاب احراز موضوع است در این قسم ثالث دیگه حرف متینیه و الا استصحاب مجال نداره. اونها که گفتن، بله معروف آخونی جور میگفت، این که گفتن شرط جریان استصحاب احراز بقا موضوع از خارجن، اطلاقش قبول نداریم. خب خوب بود، اصلا این کار داره، میگه شرط جریان استصحاب نیست، یه چیزی تو ذهن ما خلاف بداهت صحبت میکنه. شرط جریان استصحاب، میگه قطعا شرط جریان استصحاب نیست. نه، در قسم ثالث چطور میگیم اثر شرعی باید داشته باشد، باید واسطه نداشته باشد، نه، شرایط جریان استصحاب. و یکی از شرایط جریان استصحاب در این قسم اینه که موضوع محرز باشه. اگر موضوع محرز شد تعبد استصحابی معنا داره. اینه که شیخ انصاری خوب ادعا کرده بعد گفته انقلت. شیخ انصاری انقلت که خب درسته، باید احراز بکنیم بقای موضوع را، درست میفرمایید، ولیکن خب ما همیشه با اصل احرازش میکنیم دیگه، مشکلی باز نداریم. ما یه اصلم در نهایه موضوع جاری میکنیم، موضوع احراز میکنیم. الان شک داری در عدالت زید، شک داری در حیات زید، خب دو تا استصحاب میکنیم. استصحاب میکنیم حیات زید را، استصحاب میکنیم عدالت زید را. یعنی این شرط خاصیتی نداره دیگه. یشترت تو بگید شرط هست در جریان استصحاب حکم، حکم یعنی محمول، الان اضافه کردیم یعنی محمول ثانوی غیر تعلیقی. یشترت تو فی جریان استصحاب حکم احراز موضوع، بگیم این شرط زیادی یک چیز معونه زایده برای ما نمیاره، یه زیادی نمیاره، چون اون موضوع رو همیشه با یک اصل دیگه احراز میکنیم دیگه. پس اینجور میفرمایید دیگه در باب استصحاب هر کجا شک داری، شک نداری در احراز موضوع، میدانی زید زنده یه، شک داری در عدالتش، خب حساب میکنی عدالت را. جایی هم که شک داری زنده یا نه، با یه استصحاب دیگه و حساب کن حیاتش را دیگه. این برای ما به حساب تزیب نمیاره. این شرط شرط از احراز موضوع مستشکلی میگه، میگه خب همیشه موضوع محرز هست دیگه، موضوع محرزه یا بلوجدان یا بلعصل، پس این شرط زیادی نیست، یه جایی را به اصطلاح خراب نمی کنه، خللی در جای ایجاد نمی کنه. بعد وارد شده قلتو یه جواب تفصیلی داده که ما اون جواب تفصیلی را رهاش می کنیم، تبدیلش می کنیم به جواب تفصیلی که در کلمات نای نیست، اونا مفصلتر بحث کردن در مسوال اصوله. در مسوال اصول فرموده راجع به همین قضیه، احراز موضوع لازم است مشکل آور اشکال گیر خلل آورد این شرط یا نه همیشه ما یه اصلی داریم با اون اصل موضوع احراز میکنیم. تقسیم کرده خدا رحمتش کنه فرموده که مستصحب تارتن از موضوعات است و اخرى از احکام است. اگر مستصحب از موضوعات باشد محمولات اولیه را آورده و بحث کرده هیچ بحث ما بیانش کردیم. فرموده اگر مستصحب ما از موضوعات باشد و از محمولات ثانویه باشد، فرموده اینجا دو قسم است. تارتن شما که شک داری در موضوع، تارتن شک شما هم در حکم ناشیست از شک در موضوع و اخرى نه، شک شما در حکم ناشی از شک در موضوع نیست. دو قسم که مرحوم شیخ هم داره، منتها اینجا سرراستره صافتره. تارتن شما که شک میکنید در عدالت زید، شک در حکم، شک در محمول ثانویه، و شک داری در حیات زید، تارتن منشه شک شما در عدالت شک در حیاته. ای که من شک دارم عادل یا نه از بابی که زنده یا نه، اگر زنده باشه دیگه عادله. شک در عدالت منشه شک در همون موضوعه. و اخرى نه، شک ما در حکم منشه شک در موضوع نیست. مثل این که شک دارید در عدالت زید، شک هم دارید در موضوع حیات زید، اما شکتون در عدالت منشأ شک در حیات نیست. نه، منشأش اینه که اگر زنده یه مثلا کار خلافی انجام داده نداده، کار کبیره را مرتکب شده یا نشده، منشأ شکتون در عدالت حیات زید نیست، بقای وجود زید نیست، منشأش شی آخریه. البته سه قسم کرده دیگه. فرموده در جایی که منشأ شک شما در حکم غیر از شک در موضوع است، تارتن شما در موضوع شک داری، باز هم در عرض او دو تا شک داری، و آخر در موضوع شک نداری. سه قسم میشه دیگه. شک داری در محمول، منشأش شک در موضوعه، یه قسم بیشتر دیگه نداره. شک داری در محمول، منشأش شک در موضوع نیست، ولی در موضوع هم شک داری. شک داری در محمول، موضوع از شک در منشأش شک در موضوع نیست، ولی موضوع را احراز کردی. خب این قسمی که موضوع را احراز کردی که بحث نداریم، یقین داری زید موجوده، شک داری که عدالتش رفته یا نرفته، که محل بحث نیست، استصحاب میکنی عدالت را، موضوع هم که محرزه. بحث در اون دو قسمه که همانطور شک داری در حکم، شک هم داری در موضوع حکم. حالا در یکیش منشأ و منشأ، یکی منشأ و منشأ نیست. فرموده در این دو صورت هم ما مشکل نداریم. هر کجا شک کردی در حکم و شک داری در موضوعش، فرموده ما مشکل نداریم. شما میتونی اینجا موضوع را با یه اصل دیگری احراز کنی، دو تا راه بیان کرده. فرموده ما مشکل نداریم به دو طریق. یک طریق اینه که یه اصلم در ناحیه موضوع جاری بکنید. یک طریق اینه که ازم اول اصل را در مجموع جاری بکنید. زیدی هست قبلا زنده بوده، عادل بوده، الان شک دارم زنده یه، شک دارم عادله. گفته دو تا راه داری برای مشکله احراز موضوع حل بشود، مشکل نداشته باشی از ناحیه احراز موضوع. دو تا راه داری. یک راه اینه که بگی که خب این زید قبلا زنده بود دیگه، الان شک دارم زنده یا نه، استصحاب میکنم حیات زید را، استصحاب میکنم عدالت زید را. و میگه ما بارها گفتیم کلما کان الموضوع مرکبن، مرکب از دو شی، تارتن اجزا همه بلوجدانه، اخرا یکی بلوجدانه یکی بلاصله، و ثالثتن همه بلاصله. دو تا استصحاب جاری میکنیم، استصحاب میکنیم حیات را، استصحاب میکنیم عدالت را. توهم نکنی که عدالت در طول حیاته. خب عدالت در طول حیات باشه چون عرضه، این سبب نمیشه که اصلام در طول هم باشن، اصلا در عرض هم. دو تا استصحاب، استصحاب میکنیم عدالت را، استصحاب میکنیم حیات را. یه راه، یه راه دیگه اینه که یک استصحاب گنده بکنیم، بگیم اون وقتی که زید زنده بود و عادل بود یقین داشتم به این قضیه، کان زیدون عادلا، زید موجود، زید موجود کان عادلا. الان شک دارم همین قضیه باقیه یا نه، میگم الان هم میگم همون زید موجود به وصف عدالت باقیه. یکیش هم اینه، استصحاب میکنم همون قضیه متیقنه را. دو جا تعبیر داره، عدالت زید موجود را یا زید موجود کان عادلن. الان هم همون زید موجودی که کان عادلن به همون نحوه که یقین داشتم ادامه دارد. اینه که در جایی که عرضی را میخواییم استصحاب بکنیم، استصحاب موضوعی، و شک داریم در بقای موضوع، همانطور که شیخ انصاری فرموده، میتوانیم با اصل اون موضوع را هم احراز بکنیم. با احراز اون اصل که اصل دوم مجال داره، اگر اون موضوع رو احراز نکنی اصل دوم مجال ندارد. ملاحظه بفرمایید، بحث خوبیت تتمه داره فردا انشاءالله.